ساعت 19:07 در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز جمعه 12 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با نخستین روز از سال 2021 میلادی. امیدوارم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و اگر در جایی از دنیا هستید که این روز رو جشن میگیرید بهتون تبریک میگم. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما در این مجله تدارک دیدیم، اما ابتدا اجازه بدین همراه بشیم با همکارم کیان معنوی و خبرها رو بشنویم از کیان.
درود بر شما. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، شمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 114 تن اعلام کرد. بر اساس آماری که مورد تایید چندین نهاد داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس نیست، تا کنون بیش از 55 هزار نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر به رغم وعده‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی مبنی بر خرید واکسن از کشورهای مختلف، به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، تا کنون هیچ محموله‌ای از واکسن کرونا به مقصد ایران بارگیری نشده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی B-52 بر فراز خلیج فارس و دریای عمان را ماجراجویی نظامی و تحریک‌آمیز خواند. به دنبال تهدیدات مکرر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و تأکید بر گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، آمریکا تدابیر نظامی امنیتی خود در منطقه را افزایش داده و تأکید کرده که به هر اقدام ایران پاسخ خواهد داد. در مراسمی که روز جمعه 12 دی به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در دانشگاه تهران برگزار شد، فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین رئیس قوه قضاییه بار دیگر بر عزم حکومت ایران برای گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی تأکید کردند. عراق کشف یک مین بزرگ بر روی بدنه یک نفتکش این کشور را تایید کرد. مشرق نیوز به نقل از شبکه خبری العالم متعلق به جمهوری اسلامی ایران خبر داد که تیم خنثی‌سازی مواد منفجره عراق در تلاش برای خنثی کردن یک مین 28 کیلویی بر بدنه این نفتکش در بندر بصره هستند. ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که این نفتکش متعلق به شرکت دولتی عراقی بازاریابی نفت موسوم به سومو است. منشأ این مین‌گذاری هنوز معلوم نیست. کیومرث عزیزی، فرمانده پلیس شرق تهران، میگوید علارغم پیگیری ماموران پلیس، تاکنون هیچ آدرسی از زن افغانی که از مأمور انتظامی سیلی خورد پیدا نشده و پلیس تهران در حال شناسایی منتشر کننده ویدیوی این ماجرا است. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام پلیس بدون ذکر دلیل خاصی احتمال داده است که این موضوع یک سناریویی از پیش تعیین شده باشد. دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد یک مأمور پلیس به یک زن سیلی می‌زند. بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحادیه اروپا در اول ژانویه 2021 به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. به گزارش اسوسییتد پرس، این بزرگترین تحول اقتصادی برای بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود. اتحادیه اروپا و بریتانیا پس از نزدیک به 3 سال مذاکرات پیچیده، چهارشنبه هفته گذشته بر سر یک توافق تجاری توافق کردند. این توافق روز 8 دی به تایید نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا رسید و پارلمان بریتانیا آن را روز جمعه تایید کرد. و اینکه روبرت هوسین، بازیگر و کارگردان نامدار تئاتر و سینمای فرانسه، روز پنجشنبه 31 دسامبر در سن 93 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. گزارش حاکی است که او بر اثر بیماری کرونا جان باخته است. روبرت هوسین با نام اصلی ابراهام هوسین اف در 30 دسامبر 1927 در پاریس به دنیا آمد. او فرزند امین‌الله حسین، نوازنده تار و آهنگساز سرشناس ایرانی تبار، و آنا مینوفسکچی، بازیگر اهل مولداوی است. روبرت هوسین در طی 70 سال فعالیتش نقش‌های زیادی در فیلم‌های گوناگون ایفا کرده است.
سپاسگزارم کیان معنوی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. ۱۱۴ کشته و 6286 بیمار جدید. این آماری است که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده. آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل است. وزارت بهداشت ایران میگوید آمارها نزولی شده، اما برخی مقامات از احتمال شیوع مجدد موج جدید از بهمن ماه خبر دادند. قهرمان ملی یا تروریست؟ قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس پاسداران چه اهمیتی برای جمهوری اسلامی دارد؟ یک روز مانده به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، تنش میان تهران و واشنگتن افزایش یافته. و ایران میگوید از آمریکا انتقامی سخت میگیرد. آمریکا اما گفته کشته شدن هر آمریکایی در عراق را از چشم ایران خواهد دید. در باره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. خب مجله شامگاهی رادیو فرداست، من اشتباه گفتم نیمروزی. اما یک روز مانده به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، تنش بین تهران و واشنگتن افزایش یافته. از سوی دیگر ایالات متحده از خارج کردن ناو هواپیمابر USS نیمیتس از خلیج فارس خبر داده. وزیر دفاع موقت آمریکا گفته است که مأموریت این ناو در منطقه پایان یافته است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
تهدید، هشدار و موضع‌گیری یک روز بر روی توییتر و روزی دیگر در میدان واقعی. این وضعیت ایران و آمریکا در 364 روز گذشته بوده است. وضعیتی که از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در بغداد آغاز شده، در طول سالی که گذشت فراز و نشیب داشته و حال در هفته‌های اخیر و در آستانه اولین سالگرد اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی و همراهانش شدت گرفته است. هر یک دیگری را به زمین چینی و برنامه ریزی برای آغاز درگیری متهم می‌کند. در هر دو طرف هم درباره نحوه مدیریت این بحران اتفاق نظر وجود ندارد. در تازه ترین اقدام از سوی طرف آمریکایی، تصمیم به خروج ناو هواپیمابر USS نیمیتس از خلیج فارس گرفته شده است. آن هم یک روز پس از به پرواز درآمدن دوباره بمب‌افکن‌های B-52 بر فراز خلیج فارس. اقدامی برای قدرت نمایی در مقابل جمهوری اسلامی ایران که برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند شاید در اندیشه انتقام گیری باشد. اما رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری CNN بازگرداندن ناو USS نیمیتس به ساحل غربی آمریکا را اقدامی برخلاف این برنامه نمایش قدرت ارزیابی کرد و می‌گویند این تحرکات ضد و نقیض احتمالاً از یک اختلاف نظر در وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد که حال با وزیر موقت در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ به کار خود ادامه می‌دهد. مقام هایی که از پنتاگون با رسانه های آمریکایی و بدون نام صحبت کردند، درباره میزان تهدیدی که از سوی ایران وجود دارد نیز اظهارات متفاوتی کردند. گروهی معتقدند که سطح تهدید در بالاترین مرتبه است و گروهی دیگر میگویند این میزان از تهدید بزرگ نمایی شده است. برخی هم معتقدند نمایش قدرت هفته‌های اخیر ایالات متحده در منطقه از جمله در عراق موجب شده است که ایران در محاسبات خود تغییراتی ایجاد کند. آن سوی میدان در ایران اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه مدعی شد که اطلاعات از عراق نشان می‌دهد آمریکا در حال ایجاد زمینه‌ای به گفته او ساختگی برای جنگ است. او البته سندی برای ادعای خود ارائه نکرد. آقای ظریف در حالی می‌گوید ایران به دنبال جنگ نیست اما از خود دفاع می‌کند که در روزهای منتهی به کشته شدن قاسم سلیمانی مقام‌های متعددی در جمهوری اسلامی بار دیگر از گرفتن انتقام سخت سخن گفتند، اما گویی نگاه‌های یکسانی به این موضوع وجود ندارد. برای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران این انتقام سخت به نوعی در خروج کامل آمریکا از منطقه خاورمیانه تعریف می شود.
دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنیم. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم. یه روزی که پاتون قطع شد از این منطقه اون روزیست که انتقام نهایی رو ما گرفتیم.
اما اسماعیل قانی جانشین قاسم سلیمانی در سپاه قدس روز جمعه تهدیدهایش را فراتر از همیشه که معطوف به منافع آمریکا در منطقه بود برد و عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی را به اقدام در خانهشان تهدید کرد.
مطمئن باشین حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن.
قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشان در حال خروج از فرودگاه بغداد در شامگاه 12 دی ماه در پی حملات پهپادی آمریکا کشته شدند. ایران در واکنش یک پایگاه آمریکا در عراق را مورد حمله موشکی قرار داد. در میانه این تنش یک هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین هم بر فراز تهران هدف 2 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما در همین رابطه گفتگوی داشتم با مهران براتی تحلیلگر سیاسی از آلمان و از او پرسیدم خروج هواپیمابر USS نیمیتس توسط آمریکا در شرایطی که تنش بین ایران و آمریکا به بالاترین سطح خودش رسیده چه مفهومی دارد. مهران براتی:
خب آمریکا مایل هست که این تهدید متقابل رو در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی حفظ کنه، نگه داره. پیام‌های خیلی متضادی میاد، بعد ناوشکن‌ها میان به خلیج، بعد هواپیما بیرون میرن و حرکات از این دست زیاد انجام میگیره. ولی اصل موضوع به این برمیگرده که در جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه که نیروهایی باشن که وجود داشته باشند الان که بتوانند مذاکره با آمریکا را برای پایان تحریم‌ها را به پیش ببرند. جانشین آقای سلیمانی تهدیداتی کرده، قبلا مجلس یک قانونی تصویب می‌کنه دولت رو مجبور به اقداماتی در زمینه اتمی بکنه که معناش می‌تونه پیشرفت به سوی ساخت یک سلاح هسته‌ای باشه و دولت داره مقاومت میکنه. همه اینا نشان از آن داره که اصولگرایان و نظامی ها و پاسداران، سپاه پاسداران یا رهبریشون فکر میکنن در این 6 ماهی که باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری اقدامات رو به طوری به پیش ببرن که مذاکره‌ای انجام نگیره و بعد هم با تغییر دولت، تغییر ریاست جمهوری و یک دست شدن جریانات سیاسی در ایران نوع مذاکره و نتیجه اون از طرف جمهوری اسلامی تعیین بشه و آقای ظریف و روحانی دیگه در اون نقشی نداشته باشه.
همطور که در ایران هم دیدگاه‌های مختلف وجود داره، به هر حال در آمریکا هم اختلاف وجود داره در وزارت دفاع و اینکه عده‌ای میگن که آمریکا باید آمادگی نظامی داشته باشه در مقابل هر حرکت احتمالی ایران، شماری هم میگن که این کار تنش رو بیشتر میکنه. شما این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟ کدوم دیدگاه رو فکر میکنید که درست است؟
اتفاقا هر دو دیدگاه در دولت آینده جو بایدن هم وجود داره و وجود خواهد داشت. وزیر خارجه تعیین شده از مشاورین که برنز باشه و سالیوان باشن میشنویم که به هیچ وجه مایل نیستن که آمریکا یک باره بخواد تحریم‌ها رو برداره، هرچند از نظر عملی و تکنیکی این اصلا ممکن نیست، بلکه میخوان به اصطلاح خیلی انتخابی بعضی تحریم ها رو به اصطلاح شل‌تر کنن، بردارن، ولی مقداری امکانات برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن برای دستیابی به منابع مالی. ولی هدف اصلی که در دولت آقای ترامپ بوده در دولت بایدن هم هست، یک مانع شدن از اینکه جمهوری اسلامی بتونه به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، مسئله موشک‌های بالیستیک و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خاورمیانه. اینها اهداف دولت بایدن هم هست، هرچند اقدامات چون در این جهت خواهد بود که تحریم ها رو کم بکنن، به تدریج بردارن. این مسئله است که 6 ماه 7 ماه 8 ماه تا 10 ماه طول خواهد کشید و جمهوری اسلامی در شرایطی که الان وجود داره با این تهدیدات متقابلی که میشه و ناروشنی هایی که الان در سیاست آمریکا وجود داره، امید بر این داره که بتونه با تهدیدات گسترده تر در حقیقت سر میز مذاکره امتیازهای بیشتری بگیره، به ویژه با این امکان که سیاستگذاری در جمهوری اسلامی یک دست میشه و نظامی ها دست بالا رو خواهند گرفت و اینا فکر میکنن با این تهدید الان دولت موجود هم که منتقل میشه به دولت آینده، سیاست هایی رو که منتقل خواهد شد در این جهت تعدیل خواهد کرد که تحریم ها زودتر برداشته شن تا با این تهدیدات جمهوری اسلامی روبرو نشن. ولی این یک حساب نادرستی است. ما در امریکا هنوز نمیدونیم که سیاست آتی دولت بایدن در چه جهتی خواهد بود، هرچند همه صحبت از دموکراسی و آزادی و صلح و امنیت میکنن.
اوکی، ببخشید، این گفتگوی من بود با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی از آلمان. اما در روزهای اخیر سفارت ایالات متحده در بغداد هدف راکت‌های کاتیوشای شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت که تلفاتی در بر نداشت، ولی رئیس جمهوری آمریکا در توییتی به ایران هشدار داد که در صورتی که این حرکات تکرار شود، آمریکا آنها را بی پاسخ نخواهد گذاشت. دولت عراق در پی یکی از حملات جدید موشکی به سفارت آمریکا و منطقه سبز امنیتی به بازداشت برخی از اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصحاب اهل الحق، یکی از گروه‌های شبه نظامی شیعه فعال در عراق که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، اقدام کرده. گفتگوی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و از او پرسیدم که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، ایران بارها آمریکا رو به تهدید به اتهام سخت تهدید کرده، انتقام سخت. ایران با این تهدید چه کاری انجام خواهد داد؟ حسین آریان:
فکر نمی کنم که اون گونه که مقام‌های ایرانی اذعان کردن بخوان در این برهه خاص زمانی دست به کاری بزنن که باعث بشه آمریکا به ایران حمله بکنه یا اقدام نظامی انجام بده. یعنی به رغم این تهدیدها، ایران از یک خط قرمز آمریکا تا حالا، به رغم همه اون کارهایی که در سال گذشته در خلیج فارس در ارتباط با اون کشتی ها انجام داد و یا حمله به پایگاه اسد، عبور نکرده. به اون اینکه پرسنل آمریکایی کشته نشند. اینها در این برهه زمانی بیشتر به باور من حرفه، ولی اینکه ایران در موقع مختزی بخواد کاری انجام بده یا انتقام جویی بکنه، اون رو نمیشه نادیده گرفت.
آمریکا چطور؟ ایالات متحده هم به هر حال از سوی ناو هواپیمابرش رو از خاورمیانه خارج کرده و اعلام میکنه که ماموریتش تموم شده. از طرف مقابل بمب افکن‌های استراتژیک خودش رو در واقع در یک ماه گذشته 2 بار بر فراز خلیج فارس به حرکت درآورده و مانور داده. اون بر رو چطور ارزیابی میکنید؟ اونها چه پاسخی میتونن بدن یا چه حرکتی میشه از سوی آمریکا پیش بینی کرد؟
خب آمریکا با توجه به سالگرد ترور سلیمانی، کشته شدن ترور فخری زاده و همه اینها، تمهیداتی را قائل شده. به این خیلی طبیعیه برای آمریکا بتونه پیشبینی هایی رو بکنه که جلوگیری بکنه از اقدامات احتمالی ایران، به عبارت دیگر بازدارندگی، و به همین جهت اومده یک رشته کارها رو انجام داده. خب یک ذره اتمی رو وارد خلیج فارس کرده با ناوهای همراهش، پیش از اون ناو هواپیمابر نمیس رو وارد منطقه کرده، همینطور که خودتون گفتین هواپیماهای بمب افکن‌های استراتژیک B-52 رو در فراز خلیج فارس به پرواز در آورده. همه اینها بازدارندگی و پیشبینی هست که اگر ایران کاری انجام بده، توانایی این رو هم داشته باشه. ولی بود دیگر این رو اونگونی که من میبینم در واقع اون چیزی است که در سیاست بین الملل ما بهش میگیم دیپلماسی ناوچه‌های توپدار، یعنی پیجویی اهداف سیاست خارجی با نمایش قدرت، عموما قدرت دریایی، در واقع با تهدید به حمله نظامی و جنگ که طرف مقابل رو که جمهوری اسلامی باشه وادار بکنه که دست به کار ناسزایی نزنه. همیشه آمریکا این رو در پیش گرفته، ولی در این شرایط بازم تکرار میکنم به برداشت من ایران کاری نخواهد کرد، برای اینکه ایران منتظر این هست که گشایشی در کارها به وجود بیاد وقتی که بایدن میاد سر کار. بنابراین دست زدن به هر نوع اقدام نظامی از سوی ایران این مسئله رو منتفی میکنه، در حالی که جمهوری اسلامی برای بودجه سال 1400ش روی 300% افزایش قیمت نفت حساب کرده و این را لحاظ کرده، یعنی انتظار داره که بایدن یه تسهیلاتی قائل بشه یا تحریم‌ها رو کم بکنه. به همین جهت اینها بیشتر جنگ‌های روانی است و در عین حال بازدارندگی از ایران که کاری انجام نده، مگر اینکه بعضی از گروه‌هایی که در داخل همون عراق هستند که انتظار میره و گفته میشه که تحت کنترل جمهوری اسلامی هستند بخوان خودشون خودسرانه انجام بدن. یه نکته دیگر هم اضافه میکنم، به این که عراق هم یک هیئتی رو به تهران فرستاده که با جمهوری اسلامی هماهنگ بکنه که کاری صورت نگیره و باعث نشه که آمریکا دست به اقدام نظامی بزنه که هم به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود هم به عراق، و هر نوع حمله نظامی با کنش و واکنش میتونه تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار و ایران و تمام خاورمیانه رو با آتش بکشه.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. اما برگردیم به موضوع کرونا، موضوعی که یک سالی است تمام کشورهای دنیا درگیر اون هستند. بر اساس آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 114 نفر در ایران بر اثر ابتلا به این ویروس جان خودشون را از دست دادند و 6286 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا نیز در ایران شناسایی شده. آمارهایی که به گفته کارشناسان درباره آنها تردیدهای جدی وجود دارد، اگرچه روندی نزولی در پیش گرفته، اما نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا در ایران به نگرانی ها دامن زده. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که از طریق خط تلفن به ما پیوسته تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. روزبه، اوضاع چطور هست؟ چه خبرهای جدیدی داری برامون؟
سلام سفیده و شنوندگان گرامی. خب آخرین خبرها بحث شایعی بودش که گویا هواپیمایی از طرف کره جنوبی واکسنی رو وارد کردن برای کرونا که خب تکذیب شد، گفتن که واکسن آنفولانزا بوده برای کرونا. و خب صحبتایی که بیشتر امروز مطرح بود در کنار کاهش آمار و اینکه خب شرایط بهتر هست، در حالی که در مازندران ما شاهدیم که چهار شهر وارد وضعیت قرمز شدن، نگرانی هایی بود که در مورد گسترش دوباره ویروس در ایران مطرح شده. از نوع سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی سراسر ایران نسبت به عادی پنداری و سرهنگاری به دلیل فروکش کردن بیماری در استانهای مختلف بر بازگشت رفتارهای اجتماعی نادرست هشدار داده و خواستار اون شده که اولا مثلا تعداد تست‌ها افزایش پیدا بکنه، توجه ویژه بشه به قرنطینه افراد مبتلا به آلوده، و در مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا که در برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی دیده شده اما خب در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ویروس انگلیسی از اون نام برده میشه، گفته که ردیابی مستمر و گزارش سریع هر گونه تغییر در ویروس داخلی و همچنین اعمال کنترل شدید بر ورودی های زمینی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. اینو هم میگم که خب پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که اون هم ابراز نگرانی کرده که ممکنه در آینده یک افزایش شیوع دیگری از کرونا باشه، ولی ابراز امیدواری کرده که تبدیل به موج یا پیک نشه.
روز به در مورد واکسن که صحبت کردی به این بپردازیم که امروز محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا رو متهم کرد به اینکه ویروس کرونا رو به گفته او دستکاری و آلوده کردند. منظورش چه شرکت‌هایی هست و چرا اونها رو متهم کرده؟
خب از طرف محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران تئوری توطئه‌ای رو مطرح کرده و یا به تئوری توطئه اعتقاد داره و مطرح کرده که صاحبان شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا کسانی هستند که معتقدند جمعیت مردم دنیا زیاده و باید 20% از جمعیت دنیا کم بشه. این صحبت‌ها در شرایطی مطرح شد که هیچ گونه مدرکی یا شواهدی سندی در این مورد ارائه نشد از طرف این معاون فرمانده سپاه پاسداران. در این حال برگشته گفته که خب این مؤسسات خودشون ویروس رو دستکاری و آلوده کردن و در شرایط کنونی چگونه میتوان با آنها اعتماد کرد؟ من اعتماد نمی کنم. خب این هم این خب میشه اشاره کرد که اولین بار در چین شیوع پیدا کرد، در شهر ووهان چین. خب این شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا شرکت‌های غربی هستند و گفته که من توصیه میکنم که پاسداران واکسن تزریق نکنند. قبلا هم این رو مطرح کرده بود و گفته بودش که من مطرح میکنم، پس سپاهیان هم دعوت میکنم که از واکسن خارجی استفاده نکنند.
بسیار سپاسگزارم روزبه بلحری همکارم که از صبح خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا رو در ایران پیگیری کرده. اما ببینیم نظر شما همراهان رادیو فردا در مورد واکسن چه هست؟
مسئولین جمهوری اسلامی جون مردم رو به بازی گرفتن. الان حدود 3 هفته است کلن همه وزیر میگه، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور میگه خریدیم، داریم میخریم، تولید کردیم، کما اینکه امروز آقای روحانی گفتن که واکسن ایرانی شاید 6 7 ماه طول بکشه. اینقدر دست دست نکنین آقای روحانی، گوش بدیم به مسائل پزشکی روز که این ویروس در حال جهش دیگه نمیشه کاری کرد. هرچه سریعتر یه واکسن تهیه کنین به مردم بدین. والا خدا رو خوش نمیاد، مردم دارن روزانه 150 60 نفر پرپر میشن.
داروی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نباشه، چه واکسن باشه چه دارو باشه، من استفاده نمی کنم.
اون آمپولی که شما میخواین از چین بیارید اول به حوزه علمیه بزنید بعد بیاین سراغ ما، اول به زعمای قم بزنید بعد بیاین سراغ ما.
تو دنیا تمام دولت‌ها در فکر تهیه واکسن هستن، حتی بیخ گوشمون ترکیه. متاسفانه جمهوری اسلامی در فکر تهیه واکسن از چینه که مورد تایید هیچ سازمان بهداشتی نیست. واقعا من برای دولت جمهوری اسلامی متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن دیدگاه های شما هم هستیم، از جمله در مورد واکسن کرونا و راه دیگر ارتباط با ما هم علاوه بر پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا شناسی @فردگرام هست در تلگرام. اما قهرمان ملی یا تروریست جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس را قهرمان ملی معرفی می کند، در حالی که آمریکا او را در لیست تروریستی خود قرار داده. اجازه بدید همراه بشیم با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و از او بپرسیم که قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی چه کرده که اینقدر اهمیت داره. آقای سیدی،
البته به غیر از آمریکا میشه گفت غرب، اروپا هم قاسم سلیمانی رو تروریست میدونست و از اردیبهشت سال 90 حدود 10 سال پیش با اوج گرفتن سرکوب مردم سوریه رسما وارد لیست ترور اتحادیه اروپا هم شده بود. قاسم سلیمانی به هر حال صرف نظر از قضا و در مورد عمل کردهش، حوزه عملش بسیار وسیع بود. پس از اینکه جمهوری اسلامی از اون ایده آرمانی خودش یعنی صدور انقلاب به جهان اسلام ناکام شد، در نگاهی یه ذره باریکتر و واقع بینانه‌تر بر جهان شیعه تمرکز کرد و قاسم سلیمانی متمرکز بود بر نفوذ در عراق، در سوریه، در یمن، به اضافه مسئله اسرائیل، و تنها موردی که میشه گفت جمهوری اسلامی رو به جهان سنی هم وصل میکرد حماس بود. قاسم سلیمانی رابط خوبی هم با حماس داشت و بر سر مسئله اسرائیل همزمان هم حماس رو در فلسطین تقویت میکرد، هم حزب الله رو در لبنان.
آقای سیدی، قاسم سلیمانی به هر حال یک سری اهداف استراتژیک رو در خارج از مرزهای ایران دنبال میکرد، آیا میشه گفت که او در این اهداف کاملا موفق بود؟
ارزیابی موفقیت یا شکست قاسم سلیمانی رو میتونیم با ارزیابی هلال شیعی حدس بزنیم. هلال شیعی چیزی بود که قاسم سلیمانی نه تنها ازش دفاع میکرد، بلکه براش بنیانهای اقتصادی هم میذاشت. مثلا بر اقتصاد شیعی صحبت میکرد، بر نفت شیعی تأکید میکرد، بر توریسم شیعی تأکید میکرد. خب هیچ کنم از این اتفاقات منجر به یک تحول اقتصادی یا سیاسی نشد. هلال شیعی میبینیم حتی در عراق، تنها کشور دیگر عربی که ایران نفوذ داشت و دارای اکثریت شیعه بود، شکست خورده. قاسم سلیمانی قبل از این که مورد حمله آمریکا قرار بگیره، مورد حمله معنوی مردم عراق قرار گرفته بود که در ماهای اکتبر، نوامبر و دسامبر پارسال قبل از کشته شدنش در خیابانهای بغداد و بصره و سایر شهرهای عراق بادمپایی به عکسش میکوبیدند و با القاب بسیار نازش اون رو خطاب میکردند. در واقع تمام تلاشهای اون برای حفظ افراد به هر قیمت منجر به این شد که روسیه همه کاره عراق بشه. تمام تلاش‌های او برای اینکه عراق به حیات خلوت جمهوری اسلامی تبدیل بشه منجر به این شد که نهایتاً سیستم پاتریوت آمریکا در اونجا نصب شد و یک نخست وزیر غرب‌گرا به قدرت رسید. در مجموع به غیر از هزینه‌های بسیار کلانی که قاسم سلیمانی با سیاستش بر جمهوری اسلامی و مردم ایران تأمین کرد، از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک هم به نظر من به هیچ کدوم از خواسته‌هاش نرسید.
بعد از اینکه قاسم سلیمانی کشته شد، اسماعیل قاآنی به عنوان جانشین او در سپاه قدس انتخاب شد. او آیا تونسته جایگزین مناسبی باشه آقای سیدی، و وضعیت سپاه قدس در بیرون مرزها الان چگونه هست بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی؟
ببینید، کشتن قاسم سلیمانی از یک طرف ضربه‌ای به هیبت و هیمنه جمهوری اسلامی بود. انتخاب فردی ضعیف چون اسماعیل قاآنی به نحو دیگری ضربه‌ای به هیبت و هیمنه جمهوری اسلامی بود در بین کشورهای عربی منطقه. جمهوری اسلامی واقعا در سالهای قبل حتی مخالفانش ازش حساب می‌بردند. الان می‌بینیم که شهرهای بسیار کوچکی مثل امارات، بحرین راحت مثلا برای جمهوری اسلامی خط و نشان می‌کشند، با اسرائیل متحد می‌شند. مثلا می‌بینیم در عراق واقعا جمهوری اسلامی داره دنبال پولی که متعلق به خودش می‌گرده وصول نمی‌شه. به نظر من پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، مخصوصا با انتصاب قاآنی، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مخصوصا سپاه قدس در منطقه نفوذش بسیار ضعیف شد. به اضافه آنکه تحریم‌های آمریکا منجر به این شد که از لحاظ اقتصادی هم اون دست باز سابق رو در کمک به سوریه و فلسطین و لبنان نداشته باشند، و در کل میتونیم بگیم که در یک سال گذشته توان مادی و معنوی سپاه قدس و سپاه پاسداران سیر نزولی طی کرده.
بسیار سپاسگزارم از شما همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و همینطور از شما که همراه ما بودید در مجله شامگاهی رادیو فردا. کم کم به لحظات پایانی این مجله نزدیک میشیم، اما این خبر رو هم بشنوید که معاون استاندار تهران اعلام کرده که اقداماتی که انجام شده در مورد آلودگی هوا تا کنون کارایی لازم رو نداشته. او گفته با دستور استاندار روز آینده شنبه جلسه کمیته اضطرار تشکیل خواهد شد و در مورد تعطیلی تهران تصمیم گیری میشه. به هر حال با این خبر کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. یادتون باشه خبرهای بیشتر رو میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید و پیگیری بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید سری بزنید از جمله به اینستاگرام و تلگرام ما پیگیر خبرهای بیشتر باشید. در تلگرام میتونید با شناسه @فرداگرام برای ما پیغام بفرستید. مطلبی بفرستید، تصویری بفرستید یا هر جوری که دوست داشتین با ما دیدگاهتون رو در میون بگذارید. در ادامه دعوت میکنم همراه بشید با روزبه بلحری و شنونده مجله کارنامه بشید. من هم از شما خداحافظی میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به طرح موضوع خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه در مجلس و پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران شماری از کارگاه‌های کوچک در تماس با خبرگزاری ایلنا از نصف شدن دستمزد آذرماه خود خبر دادند. این کارگران که در اصناف مشمول تعطیلی دو هفتگی کرونا شاغل هستند، گفتند به خاطر محدودیت‌های کرونا دو هفته تعطیل بودیم و کارفرمایان آن را پای مرخصی بدون حقوق گذاشتند و ریالی به حساب ما واریز نکردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از اعتراض‌های کارگران و تهی‌دستان کردستان عراق در روزهای اخیر حمایت کرد. در بیانیه این تشکل آمده است که کارگران و تهی‌دستان عراق در شهرهای مختلف این کشور از جمله بغداد، بصره و سلیمانیه در سال‌های گذشته برای رسیدن به خواسته‌های طبقاتیشان مبارزه کرده‌اند. از دید این تشکل کارگری، معترضان به بیکاری و فقر و فلاکت، تشدید شکاف‌های طبقاتی و پرداخت نشدن چند ماه دستمزد کارگران اعتراض داشتند. رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق گزارش می‌دهد.
اعتراضات در اقلیم کردستان به ویژه در سلیمانی و حلبجه حدوداً اوایل دسامبر آغاز شد. عمده شعارهای اعتراضی علیه وضعیت معیشتی، اقتصادی، خدماتی و فساد بود. به ویژه اینکه حقوق کارمندان و کارگران سازمان‌های دولتی چند ماه است که پرداخت نشده است. اعتراضات به سرعت گسترده شد و حکومت اقلیم برای مقابله با آن از نیروهای امنیتی، پلیس و گارد ویژه استفاده کرد. ابتدا نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشکاور پرتاب می‌کردند. اما این اقدام به اعتراضات پایان نداد و شمار معترضان ناراضی و خشمگین بیشتر شد. این بود که شماری از معترضان دستگیر شدند. در میان خشونت‌ها شماری از ساختمان‌های دولتی و مراکز احزاب حاضر در قدرت به آتش کشیده شدند. این رویداد در چند شهر از جمله کفری، رانیه، سید صادق و سلیمانیه تکرار شد. در حالی که سازمان‌های امنیتی عامل این اقدام‌های خشونت بار را معترضان می‌دانند و آن را به آشوب متهم می‌کنند، در مقابل معترضان افراد وابسته به احزاب حاکم و دستگاه‌های امنیتی را عامل این اقدامات می‌دانند. در جریان خشونت‌ها دست کم 12 نفر از جمله 10 تن از معترضان کشته شدند و تعداد زیادی زخمی و دهاتن دیگر هم دستگیر شدند. تا کنون اوضاع در اقلیم کردستان تغییر نکرده است، اما معترضان میگویند در صورت تغییر نکردن اوضاع بار دیگر دست به تظاهرات سراسری خواهند زد.
کمال عبدالله، کارگر در اقلیم کردستان که در تظاهرات شرکت داشت، به همکارمان میگوید
خیلی ماهای گذشته حقوقمون خیلی عقب میافتاد و از نظر وضعیت مادی در شرایط خیلی سخت زندگی میکنیم. ما به صورت خودجوش تصمیم گرفتیم که با دیگر دوستان خیلی مسالمت‌آمیز از طریق راهپیمایی دولت اقلیم اعتراضمون رو نسبت به وضعیت اقتصادی، عقب افتادن حقوقا و حتی خدمات اولیه‌ای که به عنوان شهروند ما بهش نیاز داریم، اینا رو به دولت اقلیم از طریق این راهپیمایی خبر بدیم یا یه جوری اعتراضمون رو برسونیم. و یه تصمیمون هم همین بود که خیلی مسالمت آمیز اتفاق صورت بگیره، ولی متاسفانه خارج از کنترل ما و بدون خواست قبلی یا شاید دیگه مثلا بدون اطلاع ما این راهپیمایی از کنترل خارج شد و به خشونت گرایده شد و اصلا از اون لحظه به بعد دیگه انگار کسای دیگه بودن که این اتفاقات رو رقم بزنن و ما اصلا به دنبال خشونت نبودیم و نمیخواستیم این اتفاقات رخ بده. خیلی متاسفم که در این بین اتفاقاتی پیش اومد که نباید پیش اومد، خیلی از ساختمان و پایگاه‌های احزاب به هم ریخته شد، سوخته شد. واقعیت اینه که این احزاب احزابی نیستن که از خارج از این اقلیم باشن، یعنی یه جورایی خیلی نزدیک و وابستن به مردم و تمام ماهی که در این اقلاف نیا شرکت کردیم، یه جورایی به خط کدوم به یکی از این احزاب نزدیک بودیم و ما اصلا نیتمون این نبود که به خشونت گرده. شما میخواستیم اعتراضمون رو جدیتر این دفعه به دولت و اعلام کنیم، ولی امتحانه به خشونت گرده شد. این چرا اینجوری شد؟ من میتونم بگم که با توجه به سوابق راهپیمایی که این انجام میشه، همیشه این راهپیمایی از کنترل مردم خارج میشه. انگار یه عده یه دست های وجود داره، یه دست های پنهانی آماده تا این فرصت ها رو به غنیمت بشمارد. خب خیلی وقت ما میشنم که دولت های همجوار و همسایه مخصوص بیرون نیروهایی که داره یا از کسایی که هوادارشون هستن در اینجا اینا رو میشه توی راهپیمایی ها. ما متاسفانه به خاطر این اتفاقات و به خشونت گرفته شدن راهپیمایی نتونستیم به اهدافمون برسیم. اقلیم اگر هوشیارانه با موضوع برخورد کنه متوجه خواسته های برحق نیروهای مدتی که راهپیمای مسالمات آمیز خواستن بکنن آشنا میشه.
جمعی از کشاورزان شرق اصفهان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تجمع کردند. در این ارتباط محمود کریمی نماینده کشاورزان شرق اصفهان به خبرگزاری ایمینا گفت کشاورزان برای بازگشایی آب زاینده رود و تصفیه فاضلاب تجمع کردند. او افزود کشاورزان اصفهان خواستار تعیین مقدار حقابه پایین دست و بالا دست، ساماندهی بالا دست رودخانه و بستن قرارداد مناسب و تعیین دقیق آب‌بندهای بین رودخانه هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که هفت‌تپه غیر قابل بازگشت است و نباید به این خط برویم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرهاد دژپسند این موضوع را در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس در مورد روند خصوصی سازی ها از جمله خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه ابراز داشت. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت به ارزش 2400 میلیارد تومان در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری تحت محاکمه هستند. این در شرایطی است که امید اسدبگی به خبرگزاری ایلنا گفته که پرونده تخلف ارضیش با دستور شخص ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، متوقف و به کارشناس ارجاع شده است. وزیر اقتصاد و دارایی در سخنان خود با دفاع از روند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه افزود قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شد.
آنچه که بعد از خرید اتفاق افتاده بنده هیچ گونه قضاوتی نمی کنم، چون شأنم این نیست که بگم آیا این درست یا غلطه. قوه قضاییه برای همینه. قوه قضاییه کارش اینه که این موارد رو بررسی بکنه، حکم قوه قضاییه رو چش. ولی آنچه که مسلمه اون بعد از واگذاری که در زمینه واگذاری در محدوده واگذاری اصلا قابل تعقیبندی نیست. یعنی اعضای محترم به اعتبار گذاری زمانی که بررسی میکردن نمیتوانستن راجع به آینده این خریدار پیش بینی بکنن.
فرهاد دژپسند همچنین خواهان ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی شد. سخنان وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس و تأکیدش بر بازگشت ناپذیر بودن روند خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه ادامه سخنان دو سال اخیر مقام‌های دولتی در حمایت از امید اسدبگی است. حمید آصفی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی ساکن تهران، در این مورد به برخی نکات اشاره می‌کند.
مسئله خصوصی سازی یک مسئله است که اگر در راستای افزایش کارایی باشه و واقعا این بنگاه واگذار شده با موزل عدم کارایی مواجه بودن، خب باید این مشکل صرفا از آیا واقعا ناشی از مالکیت دولتی بوده یا نحوه سازماندهی، عدم نظارت دموکراتیک کارگران، کیفیت فناوری، نحوه بازاریابی، ساختار حقوقی و مسائل کلان کشور که نحوی تعامل بین المللی جمهوری اسلامی که ایران رو به تحریم 40 ساله میندازه و ما این کارخانه ها و صنعت رو از دانش و فناوری نوین خالی میکنه و این صنایع رو به سمت منسوب شدن میبره، از این زاویه میتوان ما به این قضیه نگاه بکنیم که این خصوصی سازی اگر واقعا در این راستا بوده خب باید کل این مسائل باید بررسی میشد، بعد بحث خصوصی سازی بیاد مطرح بشه، بعد در خود سازمان خصوصی سازی خودش فساد عمده ای رو، یعنی آمده برای نظارت بر این سازمان ها و بنگاه های اقتصادی که واگذار می کند یک نظارتی باید بکنند، بخش نظارت رو آمده است داده به شرکت های خصوصی و این فساد اندر فساد، یعنی فساد سیستماتیک.
آقای آصفی همچنین می افزاید
مشکل بعدی این است که طبق بند ب ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 میگه که باید بازسازی ساختاری رو بنگاه‌های دولتی رو دولت انجام بدهد و بعد بیاد دست به واگذاری بکنه، یعنی ظرف یک سال باید این بازسازی ساختاری رو انجام بده، یعنی میتوانست با یک بانک سرمایه گذاری خارجی یا یک شرکت خارجی مشارکت قراردادی ببندن این بنگاه‌های شبیه هفت تپه بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات انجام شده بوده و الان در دوره‌ای که دانش اقتصاد دانش بنیان شده و وضعیت صادراتی، یعنی دانش و اقتصادی و تولیدی که صادراتی نباشه عملاً منسوخه، دولت جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده بین المللی و بحث سیاست‌های ایدئولوژیک و سیاست‌های بی‌ثبات کننده منطقه خودش عملاً ایران رو در یک تحریم 40 ساله انداخته و صنایع ایران نمی‌توانند دیگر نفس بکشند. وقتی صنایع دانش بنیان نشده و با فناوری نوین چیز نشده، طبیعیه که به این شما یک توزیع رانت اینجا صورت میگیره، یعنی این واگذاری واقعی نیست بلکه یک توزیع رانتیه که به افراد وابسته به خود حاکمیت انجام میده. طی مزایده 100% کل یک بنگاه بزرگ دولتی مثل هفت‌تپه رو توی مزایده 20% شما واگذار میکنید فقط به همون بحث نیروهای حامی خودتون و این در راستای سیاست‌های حامی پروری و توزیع رانت میشه گفت بحث هفت‌تپه رو داره مطرح میکنه و این مسئله هفت‌تپه اگر بخواد بشکنه ممکنه در جاهای دیگه تسرب پیدا کنه، برای همینه که نظام محکم ایستاده که این مسئله صور حقوقی مالکیتی هفت‌تپه رو به یک گونه حفظ بکنه.
هزاران کارگر شکر هفت‌تپه خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت هستند. آنها همچنین خواستار واگذاری شرکت به خود کارگران و یا اعمال دوباره مالکیت دولتی و اداره آن با نظارت کارگران هستند. محمد خنیفر از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه چند روز پیش در گفتگوی زنده اینستاگرامی گفت:
تنها خواسته کارگران نیشکر هفت‌تپه به جرات میتونم بگم فقط خلیت بلا غیر.
در این حال نمایندگان مجلس اعلام کردند که از سخنان فرهاد دژپسند قانع نشدند و به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به او کارت زرد دادند. پیش از سخنان وزیر اقتصاد و دارایی احمد نادری از نمایندگان منتقد مجلس با اعلامی که هفت‌تپه تبدیل به پاشنه آشیل نظام شده است گفته بود امید اسدبگی ابر متهم ارضی حدود 1.5 میلیارد دلار برای تأمین و واردات کالاهای اساسی پول گرفته اما در اتاق بغلی ارز را به ریال تبدیل کرده بدون اینکه دلاری از این پول را به خارج از کشور منتقل کند و کالایی وارد شود. احمد نادری اضافه کرده بود این پول دلاری داخل ایران در چرخه کسی حرکت می‌کند و منبعی برای کارهای غیرقانونی می‌شود. این نماینده مجلس امید اسدبگی را متهم کرد که با بخش اندکی از همان ارزها هفت‌تپه را می‌خرد و بعد شروع به اختلال در زندگی و معیشت کارگران می‌کند. او در مورد حمایت دولت حسن روحانی از واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی گفته بود گویا این مسئله برای دولت موضوعی ناموسی شده و محکم پشت این متهم است.
تقریبا هیچ حقوقی بدون اعتراض و بدون اعتراض کارگران تا حالا پرداخت نشده. اشتغال در واقع کاهش دادن، کارگران رو تهدید میکنن و نکته جالبش اینه که همه اینها با پشتیبانی استاندار خوزستان داره صورت میگیره. استاندار خوزستان که رئیس شورای تأمین استان هم هست با امنیتی کردن فضا و جو هفت‌تپه و استان همیشه از این مالک فاقد امنیت دفاع کرده البته رابطه مالی همسر استاد نارو خوزستان هم با این متهم و با این ابر متهم در دادسرا رسیدگی شده و پرونده هنوز مفتوح است. آقایان دولتی، آقای دشبسند، آقای استاندار خوزستان، کارگر حقوق ساده خودش رو میخواد.
در پی این سخنان امید اسدبگی از احمد نادری به دلیل آنچه تهمت، توهین، افترا و دادن نسبت‌های بد نامید شکایت کرد. بخش دوم اخبار را میشنوید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از نشست آنلاین رکود و تورم کرونایی در ایران نوشت درآمد روستاییان اکنون به سال 68 و درآمد شهرنشینان به سال 80 برگشته و درآمد سرانه ایرانیان از سال 90 تا 98 معادل 34% کاهش یافته است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد:
هرچند توافق وجود داره بین اقتصاددانان و مقامات حاکمیتی که بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوار در این 8 سال گذشته کاهش پیدا کرده که برخی میگویند که حدود 1/3 اونه، برخی حتی بیشتر هم میگن، منتها این تنها مشکل ماجرا نیست. اگر این کاهش قدرت خرید رو بگذاریم کنار کاهش فرصت‌های شغلی که اون هم البته به یه معنا کاهش درآمد خانوار، چرا؟ برای اینکه سرانه درآمد خانوار در مجموع میره پایین و اون رو میشه در نرخ بیکاری دید، اون بیکاری که الان گفته میشه بخصوص در سال جاری بسیار شدت پیدا کرده، اما حاکمیت خب تلاش کرده که با بازی با آمار این قضایا رو آشکار نکنه. در مجموع این باعث شده که الان ما این دو متغیر، یعنی کاهش قدرت خرید که به دلیل تورم هست و همزمان افزایش بیکاری خانوار، اون درجه مهنت و فلاکتش که نرخ فلاکت گفته میشه بسیار بره بالا و آثارش رو چه به شکل اقتصادی، چه به شکل اجتماعی و حتی به شکل افزایش بزهکاری ها میشه در اینجا و اونجا دید. این معناش اینه که مشکلات اقتصادی در همین حد و مرز باقی نمیمونه، بلکه سرریز میشه به امور دیگه. ما البته باید گفت که دلیل اصلی این مشکلات هم اون است که در سطح متغیرهای کلان وجود داره که عمدترینش رو میشه کاهش سرمایه گذاری از سوی دولت و رکود حاکم بر اقتصاد ایران و از طرف دیگه افزارگسیخته تورم به خاطر سیاست هایی که دولت به کار برده و اونم پخش پوله که اینجا و اونجا نشانه هاش هم دیده میشه، از جمله مسئله نقدینگی هست.
مهران بهنیا سرپرست مطالعات و برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری خارزمی در این نشست گفت ایران در 3 سال گذشته رشد های اقتصادی کمتر از -5% و تورم های بالای 30% را تجربه کرده که عمیق ترین و طولانی ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی ایران است. موسی شهبازی قیاسی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت که در صورت تحقق رشد اقتصادی 8% از سال 99 به بعد حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا ایران به سطح درآمد سرانه سال 90 بازگردد. خبرگزاری ایسنا خبر داد که در نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اصرار گروه کارفرمایی برای منطقه‌ای شدن دستمزد سال آینده به نتیجه نرسید و قرار شد نماینده مرکز آمار گزارش کاملی از هزینه سبد خانوار تهیه و در جلسه بعد کمیته ارائه کند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه نخستین بار نیست دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود می‌افزاید:
سوالات زیادی مطرح، یعنی چی؟ درسته همزمان با روزهایی که باید بسایش تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار شروع بشه، دوباره این مطرح شده که بر اساس مواد 139 و 140 قانون کار این بس سازمان داده بشه. خب اگر ما رجوع بکنیم به خود این دو ماده قانون کار، این بعد از تعیین حداقل دستمزد صورت میگیره، یعنی نمیتونه ماده 41 قانون کار نقض بکنه، بلکه یه پیمان دست جمعیه بعد از آن، و بنابراین بر اساس این دو ماده نمیتونه کمتر از حداقل حقوق تعیین شده باشه.
پیش از این تشکل‌های رسمی کارگری سبد معیشت ماهانه در شهرهای بزرگ را 10 میلیون تومان اعلام کرده بودند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه برای کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. در این حال کارگران زیادی در کارگاه‌های کوچک نیز مشمول قانون کار نیستند. معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بر اساس آخرین مطالعات با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن 114 سال طول می‌کشد که یک کارگر بتواند 60 متر مربع مسکن تهیه کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم صادقی فر گفت هر شخص باید دست کم سرانه درآمدی حدوداً 10000 دلاری داشته باشد تا زمان تأمین مسکن از نظر توانمندی اقتصادیش به 5 سال تقلیل پیدا کند. در حال حاضر حق مسکن ماهانه کارگران 300 هزار تومان است. پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، در صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرد که برای اجرای حکم غیابی به دایره اجرای احکام اوین احضار شده و از او خواسته شده است که ظرف 5 روز خود را معرفی کند.
برای سال 96، در سال 96 برای من پرونده ایجاد کردن که روحم هم ازش خبر نداره، نه بازجویی، نه وثیقه‌ای، نه حضور در دادگاهی، هیچی، از هیچی خبر ندارم. یک دفعه انگار ما دور از جون بقیه گله گوسفندی هستیم که فقط باید به هدایت آقایون جای خوابمون رو انتخاب کنیم. حکم غیابی در صورتیه که کسی حضور نداشته باشه، دسترسی بهش وجود نداشته باشه که بتونن اجازه این داشته باشن که حکم غیابی بدن. در صورتی که من در طی این سالها تو مشت این آقایون بودم، از سال همون 96 که اینا پرونده ایجاد کردن، 97 به این ور چندین بار دستگیر شدم، 30 چند روز توی انفرادی 209شون بودم. چجور در دسترسشون نبودم که تونستن حکم غیابی صادر بکنن؟
نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به افزایش فشارها بر فعالان کارگری و صنفی در ایران افزود:
در طی این سالها اسماعیل عبدی رو به خاطر اینکه فقط پیگیر حقوق معلما بود 16 سال حبس دادید با 3 تا بچه کوچیک. آیا تونستید صدای معلم ها رو که هر روزه داره تو خیابون به گوش میرسه رو متوقف کنید؟ صدای جعفر عظیم‌زاده رو که دبیر اتحادیه است 6 سال حکم بهش دادید که داره تو زندان میکشه با اون شرایط مشقت بار کرونا و غیره و غیره، یا شاپور احسانی راد که کارگر بازنشسته ایه که اون رو هم گرفتید تو تهران بزرگ زندانی 5 سال بهش دادید؟ تونستید صدای کارگرها رو خفه کنید؟ یا الان این برنامه رو برای من چیندید به خیال این که صدای ما رو خفه کنید؟ صدای ما چی بوده که قابل خفه شدنه با حذف فیزیکی از توی جامعه، الا اینه که چندین سال راجع به این که دستمزد کفاف زندگی با این هزینه هایی که شما رو سر ما عوار کردید نمیده. الان کدوم کارگریه که بیاد به شما بگه که دستتون درد نکنه، دست مریضات چقدر مزد عالی به ما میدید که شما باور کنید که ماها رو بگیرید دیگه صدای خواست افزایش دستمزد از تو جامعه شنیده نمیشه؟ کدوم کارگری رو سراغ دارید که از دفترچه‌ای که به شکل یک کاغذ پاره دیگه ارزش داره راضی باشه و شکایتی نکنه از دزدی و چپاولی که شما سر صندوق تامین اجتماعی آوردید؟ با حسب من و امثال من نمیتونید صدای میلیون ها کارگر رو که همشون رفاه و آسایش و آرامش میخوان خفه کنید.
اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه از ارجاع پرونده 15 تن از فعالان کارگری این شرکت به دادگاه شوش خبر داد. مالک خصوصی این شرکت، امید اسدبگی، آنها را به اخلال در نظم عمومی متهم کرده بود. در این ارتباط فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد با اشاره به اینکه شکایت شرکت رد شد، افزود این شکایت نیز مانند ده‌ها شکایت دیگر خانواده اسدبگی غیر مدلل و غیر سند بود و جنبه ایزایی داشت. خانم زیلابی همچنین اضافه کرد پرونده سازی ها علیه کارگران در موارد متعددی در پی گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت از سوی دادستان شوش تکمیل می شد. وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه تأکید کرد حق مسلم کارگران برای تعقیب کیفری اسدبگی ها و عواملشان در هر جایگاهی و همچنین جبران خسارات مادی و معنوی و اعاده حیثیت محفوظ است. یک کارگر پمپ بنزین برای ما نوشته که سختی کار به این گروه از کارگران تعلق نمیگیرد و بیمه‌شان هم از سوی کارفرما به عنوان کارگر ساده رد می‌شود و نه پمپچی. این کارگر با اعلام اینکه کارگران پمپ بنزین به هیچ عنوان امنیت شغلی ندارد، افسوده که با کوچکترین اشتباه به راحتی اخراجمان می‌کنند و موقع امضای قرارداد و یا پرداخت دستمزد برگ سفید جلوی ما می‌گذارند و بدون اینکه اجازه بدهند آن را بخوانیم از ما امضا می‌گیرند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.